صفحه 24 دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیون دقت کنن این بحثم به یه جایی برسد. رسیدیم به جهت پنجم بحث. صورت اولش رو که متلف مشتری باشد بحث کردیم. صورت دوم، صورت دوم جاییست که متلف ما بایعه، یعنی اتلاف مستند به بایعه، یعنی بای جنس و فروخته ثم خودش تلفش کرده. قبل از این که به اقباض بدد به مشتری، مال رو بایه چه کرده است؟ تلف کرده است، اتلافش کرده. خب میگیم آقا اینجام آنچه که در مورد قاعده‌ای که بله تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، ادله این قاعده از ما نحن فی هم انصراف دارد. یعنی چی؟ یعنی نبوی مشهور شامل حال اتلاف توسط بایع نمی شود. خبر بله، خبر عقبت ابن خالد جایی که خود بایع مال رو دزدیده باشد شاملش نمی شود. اجماع مدعا اون جایی که خود بایع متلف باشد شامل نمی شود. سیرت العقلا هم حتی شامل نمی شود. پس ما نحن فیه قاعده ای که ما بحث کردیم شاملش نمی شود. اما از اون جهت که اتلاف قاعده من اتلف مال الغیر فهو له زامه، این قاعده جاری میشه. کی اتلاف کرده؟ بایه. بایه اتلاف کرده است و بنابراین وقتی بایه اتلاف کرده بایه میشه زامن به قاعده اتلاف، نه به قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. به قاعده اتلاف بایه میشد زامن. وقتی به قاعده اتلاف بایه شد زامن، جناب شیخ اعظم انصاری در این مقام 4 احتمال ذکر کرده است. احتمالات شیخ رو ببینیم چیست. صفحه 276. احتمال اول این است که بگوییم اتلاف، اتلاف بایه مبی را موجب انفساخ معامله می شد. یعنی همین که اتلاف کرد معامله خود به خود انفساخ پیدا می کند، یعنی سمن بر می گردد به کی؟ به مشتری. یعنی این می شد مثل تلف. یعنی اتلاف عمدی بایه اینجا همون حکم تلف چی را پیدا می کنه؟ سماوی را. همون، چون شیخ اونجا هم گفت انفساخ معامله، الانم اتلاف بایه هم همون حکم تلف سماوی رو دارد، موجب انفساخ معامله می شود. انفساخ شد سمن بر می گردد به مشتری، سمن رو باید پس بده. این یک احتمال. احتمال دوم شیخ، احتمال زمان در مقابل چی؟ شیخ زمان مبی یعنی چی؟ یعنی چی؟ باید پولی منو بده برگرده خلاص. آقا شیخ داره 4 احتمال ذکر میکنه. در مقام احتمال که من هنوز اختیار نکردم که مناقشه میکنی، دارم احتمالات شیخ رو میگم، این یه احتمال. احتمال دوم، شیخ میفرمایند بایه ضامن است لکن به زمان مثل و قیمت، چون مالی رو که تلف کرده است مال کیست؟ مشتری. زده مال مشتری رو عمدن اتلاف کرده است. خیلی خوب، باید اینجا به قاعده اتلاف مثلیست مثلش رو بهش بده، قیمی هم هست قیمتش رو بده. اینم چی؟ بدون اینکه عقد منفسخ بشود. نمیذارد که شیخ حرفشو بزند. این احتمال دوم. در احتمال دوم شیخ میگه عقد منفسخ نمیشد، رجوع به ثمنم نیست، رجوع مال غیر رو تلف کرده بایه، عقدم منفسخ نمیشد با ضامنه، چون تلف کرده. وقتی ضامنه باید یا مثلشو بده یا قیمتش رو بده. اینم فرمایش احتمال دوم شیخ. احتمال سوم، می فرماید تخییر مشتریست بین دو مطلب، یا بین انفساخ معامله چون از مصادیق تلفه، یا بین مطالبه به مثل و قیمت. یعنی دوتا احتمال یک و دو را میذارد دو طرف تخییر. احتمال اول را که انفساخ معامله است میذاره یه طرف تخییر. بنابراین اگه انفساخ معامله باشد باید چیا برگردوند؟ ثمن را. احتمال دوم را میگذارد لنگه یا اونور تخییر. احتمال دوم زمان است بالمثل و القیمه، که یا باید مثلیست مثل بدد بایع مطلف، یا قیمیست قیمت. میگه هر کدام رو که بخواد مشتری اختیار کند. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم، احتمال چهارم میگه مشتری مخیر است بین این که عقد خودش را فسخ کند. با احتمال سوم فرقش چیه؟
انفساخ.
آفرین. احتمال سوم انفساخه، یعنی خودش منفسخ میشد، میپکد خودش، انفساخه. خود عقد من انفساخ پیدا میکند، یعنی خود عقد میپکه، باطل میشه، فاسد میشه، قهریست. در داستان احتمال چهارم اختیار فسخه. میگه مشتری مخیر است بین این که معامله خودش را فسخ بکند و رجوع کند ثمنش را بگیرد، و مخیر است به این که فسخ نکند و در نتیجه خسارتی که از بایه میگیرد خسارت مثل و یا قیمت باشد. اینم احتمال چهارم. پس احتمال سوم با چهارم چه کرد آقا؟ تفاوت پیدا کرد. احتمال سوم انفساخ است بدون اراده مشتری، خود عقد منفسخ میشه. احتمال چهارم نه فسخ مشتری است عقد را به اراده خودش. تأخیر مشتری چه مو؟ سب کن. این چهار احتمال در کلام شیخ. پس احتمالات شیخ معلوم شد. دوباره میگم، یک، انفساخ معامله و رجوع مشتری به ثمن. دو، بقای معامله و ضمانت بایه نسبت به مثل و قیمت. سه، تخییر بین انفساخ معامله و رجوع و بین رجوع به مثل و قیمت. چهار، تخییر مشتری بین فسخ معامله یا بقای معامله و رجوع به مثل و قیمت. این احتمال پنجم شما بفرمایید بینید. این چهار احتمال شیخ گفت. خدمت جناب شیخ بعد از این که دست مبارکشون رو میبوسیم میگیم آقا احتمال سوم شما قابل پذیرش نیست، راه ندارد. چرا؟ به دو دلیل. یک، نمیتوانید شما تخییر بگذارید بین انفساخ یا رجوع به مثل قیمت. تخییر اونجایی است که شما هر دو لنگه را اختیار داری انجام، یا اینا انجام بدی یا اون انجام بدی. الان یه طرف تخییر شما انفساخه. انفساخ که به ید مشتری نیست که، انفساخ قهری است، یعنی خود به خود منفسخ میشه. خب چه جوری فعلی که قهرن حاصل می شود یه طرف تخییر چه باشد؟ تخییر یه طرف تخییر اختیاری باشد. مثل این است که شما به یه بیمار که مرضش سخته می گوید جناب بیمار، شما مخیری در این بیماری، یا بمیری یا زنده بمانه. آخه مردن که دست خودش نیست که. مردن اگر حاصل بشود امر اجباری اکراهی غیر ارادی است، درسته؟ کی میخواد بمیرد؟ موسای کلیمم وقتی که عزرائیل آمد جانشو بگیرد و آمدم قبض روحت کنم، گفت مگر من چه نبودم؟ کلیم الله نبودم؟ برو به خدا بگو تا حالا کی کلیم خودش رو قبض روح کرده است. ابراهیم هم وقتی عزرائیل آمد قبض روحش کند گفت مگه من خلیل الله نبودم؟ برو به خدا بگو کی تا حالا خلیل خودش رو قبض روح کرده است. توجه می‌فرمایید؟ برای پیامبر خاتمم که عزرائیل آمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خاتمم فرمود اول باید تکلیف اوساط از امت من معلوم بشود. تکلیف گناهکارا معلوم بشد، بعد عزرائیل من حاضرم با تو بیام، مشکلی ندارم، ولی اول تکلیف اینا رو معلوم بشد، خدا معلوم کند، درسته؟ خب پس اینه که نمیشد شما بگی تخییر، که انفساخ که در انفساخ که خود معامله منفسخ میشد، مشتری اختیاری ندارد که. امر اختیاری اینه که دو طرفش به ید شما باشد، بکن نکن. اما اینکه یه طرفش خود به خود حاصله، این که دیگه تخییر نیست. این یک. دو، اشکال دوم. اشکال دوم بر این احتمال سوم این است که اگر شما قائل شدید به انفساخ، یعنی معامله چیه؟ باطل. انفساخ یعنی معامله باطل. خب اما اون لنگه تخییر که میگید رجوع به مثل و قیمت میشد، یعنی معامله صحیح. نمیشد که معامله در این حال که باطل است در این حال صحیح هم باشد. که مشتری هم تخییر دارد بطلان معامله را اختیار کند، هم تخییر دارد صحت معامله نمیشد، چون معامله یا صحیح هست یا فاسد، وسط زمین و آسمون بین صحیح و فاسد که نمیماند که. لذا احتمال سوم جناب شیخ مطلقا قابل پذیرش نیست به این دوتا اشکالی که خدمت شما عرض کردیم. احتمالات سگانه دیگر غیر احتمال سوم، 1، 2، 4، بله اون احتمالات باقی است. لکن از صحیح هو احتمال الاخیر چهارم، احتمال چهارم شیخ صحیح است. چرا؟ به جهت این که مشتری مال رو خریده، پولش هم داده، بایه هنوزش تحویل نداده، خود بایه مال رو رفت چه کرد؟ اتلاف کرد. خیلی خوب، حالا که مال مشتری بود دیگه، مال مشتری اتلاف شد، مال مشتری الان دیگه قابلیت این که به یدش برسد و بهش انتقال داده بشد و تحویل بهش بشد این قابلیت را ندارد، چون تلف شد، اتلاف. خب حالا که مال مشتری بهش نمیرسد، آیا مشتری حق دارد معامله را فسخ بکند یا نه؟ بله، چون مالش بهش نمیرسد دیگه. خب اختیار فسخ معامله را دارد، میتوند اینجا معامله را فسخ کند، ثمنش را بگیرد. دلیل فسخش رو گفتم، مال بهش نمیرسد. مفت عاشق چشا ابروی بایه نبود از که گوش کن، فسخ لعدم وصول مسمن است، مبیع است به مشتری. آقا رفتی پیش قصابه، خب گفتی آقا 2 کیلو گوش برا ما بکش کبابی، من مهمون دارم، اینم پولش بده در خونه ما. قصابه هم گفت چاش، گفتی 2 کیلو راستا میخوام، شب مهمون دارم، میخوام زنم کباب درست کنه، آب رو داریه. گفت چاش، خب پولم دادی رفت، شب کار پیدا کردی، آخر شب رفتی تو خونه، مهمونا اومدن دو رفتن، تا رفتی زنه گفت خاک عالم بر سرت. پس مگه نگفتم گوش بخیر؟ میگوی خریدم. میگوی مگه چی گوش؟ میگوی مگه قصابه گوش تو نیورد؟ میگه نه، قصابه گوش نیورد. درسته؟ خب الان گوشتی که خریدی به شما رسید یا نه؟ فردا صبح میتونی بری پول دو پس بگیری؟ چرا؟ لا اله الا تو دیگه 2 کیلو گوشت نمیخوای. دیروز دیشب مهمون داشتی، آبروداری داشتی، خودت که با زنت میشینی چی میخوری؟ اشکنه. خب میشینی اشکنه میخوری، کباب نمیخوری که، نون و پنیر میخوری، تخمشو میذاری، ها تخمرغو میخوری، اینه خیار. عدم وصول مبیع به مشتری موجب خیار است، خودش خیاره، عکسش هم همین جوره. عدم وصول ثمن به بایه موجب خیار چه میشد؟ بایه میشد. دقت کردی؟ این قاعده است. بنابراین اینجا این لنگه درست شد، مشتری چون مال بهش قابل انتقال نیست نمیرسد، میتوند معامله رو فسخ کنه، ثمنش رو بگیره. اون طرفش میتوند معامله رو فسخ نکنه. خب میگه اینی که تلف کردی مال من بوده، منم معامله رو فسخ نمی کنم، لکن تو اتلاف کرده ای، به قاعده اتلاف ضامنی، به قاعده اتلاف که ضامنی مثلیست باید مثلشو بدی، قیمیست باید قیمتشو بدی. شیخ احتمال چهارم رو که میفرماید، ما احتمال چهارم شیخ را متعین میدانیم، یعنی احتمال چهارم رو باید بپذیریم. اینجا مشتری مخیر میشد بین فسخ معامله و رجوع به ثمن، یا بقاء بر معامله و رجوع به مثل و چی؟ قیمت. هر کدام رو میخواد میتواند چه کند؟ اختیار کند. خب کلام در این است که ید بایه، یه لحظه گفتم صبر کن تکون نخور، من کارم تموم میشه. خب این لحظه، بله دقت بفرمایید، الان زمان بایه کلام در این است، بایه که زامنه، زمانش چه زمانی است؟ یعنی ید بایه اینجا بعد اینکه جنس و فروخت، چه یدی است؟ آیا ید بایه اینجا ید زمانی است، یا ید بایه اینجا ید امانی است؟ ببینید، جنس رو خریدم، پولشم دادم، بایه هم گفت برد و برو، گفتم نه، پیش خودت باشه، فردا یکی رو میفرستم تحویل. الان ید بایه میشه ید زمان یا ید امان؟
کدومش؟
اون که قطعا امانیست، چون گرفتی یا دوباره گذاشتی پیشش، اون که قطعا امانیست. بله، اما قبض نکرده. خب ولی بایه گیری در تحویل نداشت، گفت میخوایی ببری؟ اینا مرد برو، خودم نبردم، گفتم باشه فردا. خیلی خوب، الان ید بایه بر این مال ید امانیست یا ید زمانیست؟ رو فرمایش شیخ ید زمان است، رو عرض ما ید امانی است. ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره این است، رو فرمایش شیخ قاعده‌ای که میگوید تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این قاعده مطابق با اصله، چون اصلم این است هنوز مال رو تحویل نداده پس ضامنه، او قاعده مطابق است. رو قول ما که ید امانی بشود قاعده جاری است، لکن خلاف اصله، چون ما بودیم و ید بایه، ید اینجا امانی است و ید امانی زمان ندارد، ولی قاعده زمان برای بایه قرار داده. بنابراین این زمان خلاف چه میشد؟ خلاف قاعده میشد. لکن زمان تعبدی است یا حتی زمان بصیرت العقلا است، قبول میکنیم. حالا این دیگه یه بحث جداست که آیا اینجا زمان، زمانی که تعلق میگیرد به بایه، آیا ید بایه بر این مال بعد از بیع و قبل از قبض توسط مشتری اون جایی که بایه گوردار برو، یعنی از ناحیه بایه هیچ اشکالی در تحویل گرفتن و در داد از ناحیه بایه هیچ اشکالی نیست؟ میگه آقا این تو قفسه کتاب شما، وردار و برو. درسته؟ نه، میگه وردار و برو، خودش ور نداشت و برد. خب اینجا الان ید بایه گو باشه فردا، باشه هفته دیگه، اینجا ید بایه ید زمان است یا ید امان است؟ از جناب شیخ ظاهر میشه ید، ید زمانه. بنابراین قاعده ایم که میگه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، الا همین ید زمان است، مؤیدش است. خب اما اگر ید را ید امان گرفتید، گفتید بایه که گیری نداشت تو تحویل، گفت ورد و برو، مخواستی ببری، بنابراین از این به بعد ید بایه میشه ید امانی. ثمرش این است وقتی ید شد ید امان، دیگه زمان ندارد. اون وقت او قاعده که میگه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، این علی خلاف ید امانی است، چون ما بودیم و ید امانی زمان نداشت. اما این قاعده حکم به زمان میکند. توجه فرمودید؟ اینجا این فرق میاد و این فرق البته چندان بله ثمره‌ای ندارد، چون ید حتی اگر امانم باشد، زمان به قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی جاری میشد. بنابراین ید بایه قبل از به اقباض دادن مبی زمان باشد، که خب زمانش هست. ید را امانی هم بگیرید، شارع حکم به زمان کرده. اینجا جایی است که ید امانی را شارع حکم به زمانش کرده، بنابراین لا محاله زمان جاری است. توجه فرمودید؟ لذا ثمره عملیه بین این اختلاف در بحث این که اینجا ید زمان است یا ید امان است وجود ندارد. توجه فرمودی؟ لذا احتمال چهارم تو این داستان میدی. چه شد؟ جمع کنم. اگر مبی قبل اقباض، قبل از قبض مشتری طلب به اتلاف رسید توسط خود بایه، ماشین رو به من فروخته است آقای وکیل، خب قرار فردا برم تحویل بگیرم، شبانه بنزین روخ ریخت ماشین رو آتش زد، گلدون رو آقا مجید فروخته به ما، فردا قراره کسی رو بفرستم گلدون رو تحویل بگیره، شب با چماق زد گلدون رو چکر شکست. درست شد؟ پس خود بایه مبی را تلف کرد قبل از این که به مشتری تحویل بده. الان اینجا مشتری چه کار میتوند بکند؟ احتمال چهار، میتوانم من مشتری معامله را فسخ و رجوع کنم به چی؟ به ثمن. بگم جنسه که نمیتونی دیگه تحویل بدی، اتلافش کردی. بنابراین معامله رو فسخ میکنم، پولم رو بگیرم. این یه احتمال تخییر. یه لنگه یه تخییر این است، یه لنگه یه تخییر این است که میگم من معامله رو فسخ نمی کنم. ماشین مالی من بوده، گلدون مالی من بوده، تو زدی ماشین منو تلف کردی، زدی گلدون من رو اتلاف کردی، بنابراین ضامنی مثلیست، مثلشو بگیرم، قیمیست چی؟ قیمتشو بگیرم. ماشین اگر ماشینیست خیلی خوب باشه، میگیم مخیره، میتوند فسخ کند سمن بگیره، میتونم فسخ نکنم مثل قیمت بگیرم. قاعدتا اینجا من مشتری چه میکنم؟ سبک سنگین میکنم. کدوم به نفعمه؟ الان ماشین خریدم از وکیل، ماشین دیروز تا حالا بالا رفته، 50 میلیون روشه، 500 میلیون روشه، خب میگم فسخ نمی کنم، باید که مثل قیمت بده. خیلی خوب، گلدونی که از آقا مجید خریدم، گلدون قیمتش رفته پایین، خب اونجا اگر بخوام مثل قیمت بگیرم چه میشه؟ ضرر میکنم. میگم معامله رو فسخ میکنم ثمنم رو بده. لذا به طور طبیعی وقتی مشتری اختیار پیدا کرد، اون طرفی رو اختیار میکند که به نفعش باشد. توجه فرمودی؟ خب اینم شد احتمال آخر. بیام سر جایی که متلف اجنبی باشد. اگر متلف اجنبی شد، یعنی نه مشتری اتلاف کرده نه بایه، این آقای جوادی این وسط آمده است، مال را شخص ثالث اجنبی آمده مال را چه کرده؟ اتلاف کرده. اینجا دو صورت داره، یا جوادی شخص ثالث اجنبی اتلاف کرده در رفته، الان دیگه دست ما به آقای جوادی متلف نمیرسه. خب اینجا من مشتری به بایه میگم مالمو تحویل بده، میگه دیشب این جوادی علیه ما علی آمد اتلاف کرد و رفت. جوادی رفته که رفته، دیگه دست ما بهش نمیرسه. میگم آقا من مالمو میخوام، مالمو تحویل بده. نمیتواند تحویل بده، معامله رو فسخ میکنم، ثمن رو از بایه چه میکنم؟ میگیرم. بعدها اگر بایه دستش رسید به آقای جوادی، یخه آقای جوادی رو میگیرد، مثل قیمت از آقای جوادی میگیرد خود بایه. اگر هم دستش نرسید که هیچ. و اما اگر جوادی در دست رسه، یعنی آقای جوادی فرار نکرده هستش، من به آقای جوادی دسترسی دارم، اوه باز من مشتری تخییر دارم، میتوانم معامله رو فسخ کنم و رجوع کنم به کی؟ و رجوع کنم به بایه و بگم آقا پولی ما رو بده، ثمنمون رو بده، ما رفتیم. بایه ثمن منو میداد، خودش رجوع میکند به آقای جوادی و مثل قیمت از آقای جوادی میگیرد. مخیرم این کار رو بکنم یا خودم مستقیم رجوع کنم به کی؟ به جوادی، یعنی من مشتری. میتوانم مستقیم رجوع کنم به آقای جوادی بگم آقای جوادی مالی که دیشب تلف کردی مال من بوده، بنابراین چکو مثل قیمتش از جوادی بگیرم. به طور طبیعی اگه رجوع کردم به آقای جوادی دیگه نمیتونم به بایه رجوع کنم و سمن را از بایه بگیرم، چون اینجا میشه جمع بین سمن و مسمن. ولی اگر به بایه رجوع کردم سمن رو گرفتم، باز دیگه من حق رجوع به جوادی ندارم، ولی بایه چون من معامله را فسخ کردم و سمن رو گرفتم، پس مبی برگشت به ملک بایه، در ملک بایه تلف شده، بنابراین بایه میتواند رجوع کند به آقای جوادی و مثل و سمن را بگیرد. حاضا تمام الکلام در این جهت. یه نکته ای باقی موند انشاءالله سه‌شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.